دعوای ما در بحث مشترک با این زبون ساده ببینید که زبون صحیح هم هست. دعوای ما در بحث مشترک اولا تصوریه نه تصدیقی، ثانیا در موضوع له هیئت مشترک. حالا که این چنین شد، مجاز در اسناد یا اسناد حقیقی هیچ کدوم مضر به معنای به بحث ما در مورد مشترک نخواهد. اما صاحب فصول دقیق نیست. این دوباره از اصدق و شواهد در عبارت حضرت آخونده، برای که آخوند بحث قشنگ تصوری از اسم تصدیقی جدا کرده. از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریر مشتق علی الذات حقیقتا لا یعتبر، حالا نافعالی لا یعتبر بیار، از طلب بسو بالمبدع حقیقتا، حقیقتا یه چی؟ یعنی بلا واسطت فی عروض، واسطه در عروض داشته باشه میشه مجاز در اسناد، واسطه در عروض نداشته باشه میشه اسناد حقیقی. کما فی الماء الجاری، در آبی که جاریه در میزان، حالا مثال معروفی در آب، بل یکی از تلبس بالمبدا ولو مجازا و مع هذه الواسطه کما فی المیزاب الجاری، اون ماء جاری اسناد حقیقی، این میزاب جاری اسناد مجاز. از عمد صفت موصوف آورده که مشتق استعمال کنه، المیزاب الجاری. فاسناد الجریان، یعنی مشتق ادبیه محفوظ دیگر داشته باشه. فاسناد الجریان الی المیزاب و ان کان اسنادا الی غیر ما هو له، چون جریان مال آب نه مال میزاب، و بالمجاز الا انه فی الاسناد ان المجاز فی الاسناد داخل کلمه. فالمشتق مثل المثال به ما هو مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی، یعنی اون اسم فاعل، و ان کان مبداه مبدأش یعنی مادهش به تنهایی مسندن الى المیزاب بالاسناد مجازی ولا منافات بینهما اصلا تمام کفایش منافاتی هم دیگه. خب اینو گفتیم واضح هم هست با توضیح فرق تصور و تصدیق، ابهامی هم درش نیست. ولکن ظاهر الفصول بل صریح الفصول اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتا و کأنه من باب الخلف بین المجاز فی الاسناد و المجاز این کلمه. قشنگ داره حیث تصدیق را از تصور جدا می کنه. قد انتها ها هنا محل کلام بین الاعلام و الحمد لله و هو خیر و خطا.
برای این راجع فهمیدیم که قاعده ذات فصول خواستن ببینیم جای اینکه مبدا قائم به ذات باشه میخوایمش یا نمیخوایم. بعد جواب آخوند رو شما فرمودید و آیا آخوند اینجوری دارم میگه که اصلا سوال اشتباه است. حالا سوال اشتباه است بعد نفهمیدیم راجع آخوند چی دارن میگن. حالا دارن اقسام قیام رو میگن که مثلا قیام یا صدولن یا غلولن یا فیهن یا بوبوان علیه
و ایمان. این جنبندگی کنم ولی فکر کنم جواب این سوال هم بده.
قیام
رضا
پذیرفتن که قیام
میفهمه، یعنی
قیام
از خواهی خلیفی داره. بسم الله الرحمن. ما خلاصه بابی بحثی که در مشتق داشتیم، خلاصه در چند جمله جنبندگی کنیم که مورد عوامل بشه میشه. آنچه که آقای آخون میفرمودن این بود که یه نزاعیست در مورد مشتق. مشتق حقیقت در خصوص متربصه به مبدا بالفعل یا من قضا رو هم شامل میشه در استقبال که مجاز. بعد فرمودن که خب ما که در علم اصولیم و غرض ما استنباط احکام شرعیه، پس ما کل ما قیل او یمکن ان یقال در علم ادب و لغت رو مورد بررسی قرار نمیدیم. پس بحث ما شأن نزولش میشه یه سری استعمالات اشتقاقی در لسان ادله. من دیگه دارم جمع میکنم، یعنی کل قیل و قلت و قلتا رو جمع میکنم خلاصش در بحث ما شأن نزولش میشه یه سری استعمالات اشتقاقی که در لسان شارع مقدس آمده است. اما ملاک این استعمالات اشتقاقی یه ملاکیه که ممکنه بعضی جوامد رو هم شامل بشه. اون ملاک هم این است: یک، حمل هویت، یعنی جری بنزاد، حمل هویت یعنی جری بنزاد، و دو، عدم و زوال الذات به زوال المبدا تا نزاع ثمره پیدا کنه. با این توضیح معلومه که شرط دوم رو فقط به خاطر ثمره داشتن نزاع ما داریم ذکر میکنیم. بعد هم در یه تحقیقی نشان ما دادن چون جمله شکل گرفته شده از استعمالات اشتقاقی این چنینی جمله اسمی است، و در جمله اسمیه عند تعدد دال به ازاء هر دال یه مدلول داریم، و چون کلون استعمل فی معنا مجازیتی هم نداریم، پس اگر استعمال ما به لحاظ حال تلبس باشه به طوری که قید زمان در جمله مذکور باشه استعمال هم نمی‌کنه از باب قانون تعدد لازمه، اما اگر قید زمان در جمله نباشه بعد اون موقع تازه نزاع ما شروع میشه. اون نزاع هم بر نمیگرده به دخالت زمان در موضوع اون لب، چون این اسمه و اسم علاه ما هو المجمع علی زمان در موضوع اون لهش نیست، بلکه اصلا زمان در موضوع اون له هیچ کلمه ای علاه مسلکن المختار نیست. پس دعوا سر تطبیقه و اینطور دخالت زمان رو درست میکنیم. میخواییم سعه و زیق موضوع اون له رو معلوم کنیم تا ببینیم که لو خلیه و طبع منطبقه بعد چه معنایی میشن. بعد هم آخون با همین مذاق و سیاق ادعا کردن تبادر رو بر وزن للمتربس بالمبدا بالفعل. این تا اینجا
یه راستن رفتی سر استعمالات برسته. اگر بخواد خط بین استعمالات بزرگ نکنیم این دشکار رو
نمیدونم. حالا این تا آخر کفایهش، تا این فعلا چارچوبه که آیا آخون درست کردن در آیا میخوام از چون همینش آقای عاشق سجاد خیلی یعنی همین جملاتی که من الان به کار بردم من همه الان داشتم حرف میزدم، ما الحمدلله 5 بار درس خارج اینجا رو خوندیم، فکر کنم بار ششم شام خوندیم دیگه. اینطور که همینطور که داشتم حرف میزدم این مقابل ذهنم الان آدم میومد فلانی در فلان جا فلانی در همین ساختار کفایی کافیه برای رد حرفای خیلیا تا بعد یه پاگردی درست کنیم بیستیم بگیم آقا با صاحب کفایه فلانی ها تکلیفشون معلوم شد، حالا ما این صاحب کفایه از شروع بازار بیرون بیاریم. خب یه تا اینجا آقا با توجه به این توضیح سوال بحث مشتقی بحث ادبی یا بحث فلسفی؟ بحث ادبی. یعنی شما الان از اول تا آخر که من داشتم توضیح میدادم اینجا انحراف از مذاق ادب و لغت ما پیدا نکردیم. این تا اینجا تمام شد. بعد از این جناب صاحب کفایه وارد بررسی مناقشات کلمات فصول شریف و عبارات فلاسفه و اصولیین تو باب مشتق شدن. به خلاف این طرح جدیدی که صاحب کفایه از باب مشتق پیریزی کرد، مشتق نزد من تقدمه بر صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین یک بحث مشهون از مطالب فلسفی بوده، بلکه اصلا تولدش تو علم منطق و فلسفه بوده. ببخشید نظرم. سلام علیکم. حاج آقا من سر کلاس هستم، تماس میگیرم خدمت شما. ببخشید معذرت میخوام. پس الان با توجه به این تر این زاویه دید مهمه، ما موقع تصویرش نگردیم. با توجه به این طرحی که صاحب کفایی از بحث مشتق ارائه داد، طرح بحث یه بحث ادبیه، به خلاف آنچه که نزد قدما بر صاحب کفایی است که طرح بحث یک بحث عقلی، منطقی، فلسفی، بساطه، ترکب با احکام شد. و ما اگر اون بقیه هنا نکات مهمه که چی گفت شبیه آخون چی بود؟ بقیه هنا امور هست. اگر ما اون بقیه هنا امور رو نداشتیم، هیچ دلیلی بر حمل عبارات کفایه بر حیث فلسفی، منطقی و عقلانی ماجرا نداشتیم. سیعتی انشاءالله در بحوث خارج میبینید دوستان که اونجا یک دعوای بسیار مفصلی است بعد از صاحب کفایه بین عاشق هادی تهرانی و میرزای نائینی سر عقلی یا لغوی بودن مسئله. اصلا این سوال مطرح شد که باب مشتق باب عقلی و باب لغویه. بعد اگر شما بتونید از یکی اصولی بزرگی پیدا بکنید که اول تا آخر با یه متد رفته باشه جلو، صاحب کفایی ساختمان بحثش از اتقن عبارات انصافه تا قبل از بقیه هنا
توی خرد نگردن و منطقی با اصول،
یعنی حیث عقلی رو از حیث لغوی جدا کرد. چون واقعا انصافه تا قبل از بقیه هنا امورات ما هیچ خبری از اون احکام فلسفی و عقلانی و استدلالی نداشتیم. یک دو، از بقیه هنا خب عبارت صاحب کفایه یه نمیشه طراحی صاحب کفایه، میشه اجابه از اشکالات متقدمه. سیاق عبارت میشه حاشیه و تعلیق نویسی بر عبارات قدما. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم نمیشه هر آنچه که صاحب کفایه در عبارتهای این آقایون داره مطرح میکنه دیگه پای مسلک مختارش نوشت. یعنی حداقل از وجه احتمال بتلل استدلال، احتمال این وجود داره که صاحب کفایه در جواب به اونا داره مشیان علی منهجه مرس میزنه، نه مشیان علی منهجه مختار. اشاره
نمیشه جوابشون رو اصلا اصولی داشت.
این اشکالات آفرین. بعد این دفعه جنس مواد به استدلال چون فلسفی و منطقیه جوابش هم از اون باب. حالا نه از جواب من نگفتم حتما چیزه آخون. ببینید استاد محمد عبارت دغدغه داره، پس من یه جمله تصریح از آخون ندارم که لغویه یا فلسفی و عقلی، خودم اعتراف دارم میکنم. اما وقتی آقای آخون از اول بحثی که باب مشتق تعریف میکنه تا آخرش میاد نظر حجت و قول به عدم الاشتراط و الاشتراط رو تعریف میکنه و جنبندی نظر میکنه، اسمی از حیث عقلی و استدلال و فلسفه و بساطت و نرفا نمیاره، بعد خودش تصریح میکنه بقیه هنا امور رو. بقیه هنا امور ظهور در استطراد، ظهور در حاشیه، ظهور در خاتمه است. ما میتونیم کفایه درس خارجه. خب مگه میشه کسی درس خارج بگد و اشاره به نظر گذشتگان نکنه؟ اما هنرمندی کرده با این که داره درس خارج میگه، اول جدا سازمان مختار خودش را لغوی و ادبی طراحی کرده، بعد اومده وارد درگیری با گذشتگان شده و وارد درگیری هم شده. خب نمیشه هی بگید که آقا بحث ادبی است. ببین میشه گفت، اما معنا شده که هر چه گفتم میگیم افغانستان همسایه ایران است اما ایران، دوباره عراق همسایه ایران است اما ایران. خب یه جواب تکراریه تو درس خارج همشه این مرسوم همه با باحث علمی مرسومه، یه بار فیلم مبنا حرف میزنن و هر مبنا آخون مبنا رو معلوم کرده تا قبل از بقیه اونا امورو، بعد از بقیه اونا امورون به بعدم شروع کرده کلمات شریف فصول رو به عنوان دو علم از اعلام بزرگ هیم تأکید کرد که ما اشاره به تطویلات و اینا دیگه نمی کنیم. یعنی نه ربطی
نشونم داد، گفت که آقا این همه قول اینجا وجود داره، این همه قول نشان دهنده اینه که این آقایون موضوع محل بحث را درست تصویر. چقدر این جمله را از آخون شنیدی؟ آخون هی داره تسلیم میکنه محل بحث اینی نیست که خودم روش بحث کردم، محل بحث اینه که من میگم، مثلا دیگه اشاره به متقدم نمیکنه، اما خودی که داره درس خارج میگه مجبور یه اشارتون مای کنه، اشارتون ما رو میبره رو اصلی ترین کلمات، کلمات فصول و کلمات سید شریف رضوان الله تعالی علیه ما، بعد هم شروع میکنن با مبنای خودشون نشون دادن که حتی از جهت منطقی و فلسفی خطاها کجاست.
مگه به ساده در از دومی که های سال فصول هم مطرح کردن رفت چه محل نزا داشتی و حتی مطرح کردن
به محل
نزا چرا مطرح کردن هستن؟
کیا؟
های سال فصول چرا به ساده در از دومی؟
به خاطر اینکه میسته شریف رفت سران به ساده در از دومی
چرا اون رفت سران؟
به خاطر اینکه شهر بحثشون شده منطقی و عقلانی. آخون میگه اصلا بحث مشتر بحث عقلانی و منطقی؟ خب بعد از اینجا که آقای آخوند وارد اون مباحث میشه، میگم الان آقایون من شما ان شاء الله استاد میشی، تجربه این رو داری که ببینید وقتی کسی داره درس میده ولو مبنای کسی یه دیگری وجود داره اینجا به نام مثلا شیخ اشراق اشتباه بحث کرده، اما تو موقعی میتونی بگی من افهام خصم کردم که حرفای شیخ اشراق تا آخر توضیح بدی، الان مسلکه اشکالاشو معلوم کنی، الان مسلکه هم اشکالاتش را معلوم کنی، بعد این چه درس خارجه؟ چه فایده درس خارجه؟ میخوام بگم حرفای بقیه اونا امور رو نباید پای آقای آخوند الان مذهب مختار آخوند بنویسن. لذا با توجه به این توضیح، خب جایگاه قواره بحث های آخوند معلوم شد. تیکه آخر بگم، حالا تو خود بقیه اونا امور رو این دفعه یه قصه ای وجود داره. حالا میخوام عقلانی به فلسفی بحث کنیم. بالاخره حقیقت مشتق چیست؟ بسیط یا بسیط نیست، مرکب یا مرکب نیست با بحثش. تو بقیه اونا امورون باید اون ارشادون رو که آیا آخوند آخر بحث آورد بعد از دعوای با میرسه شریف اونو بیاره مقدم بذاره، چون او ارشاد مبدع تصوری برای بحثه. تو ارشاد آخوند گفت بساطت مز یه جوره، بساطتی که انحل الى المرکب یه جوره، مرکب مز یه جوره، یعنی مبدع تصوری مطلب ما رو چی داری بحث میکنی؟ کسی که میگه بساطت، ما هو معنی البساطه فی المقام، بساطت در علم فلسفه در علم منطق معانی بازاری منطقی بیاد، معانی شتا داره، یه بسیط میگن در مورد واجب، یه بسیط میگن در مورد عقول، یه بسیط میگن در مورد اعراض، یه بسیط میگن در مورد وجود، یه بسیط میگن در مورد معاملات ساقی منطقی، یه بسیط میگن. حالا بساطت اینجا به چه معناست؟ آخوند میگه اینجا سه جور میشه حد زد،
سیر منطقی
ارشاد میشه مقدم. باز چرا آقای آخوند ارشادون رو مقدم نکرده؟ سیاق عبارت آخوند دوباره سلیم از اشکال، توضیح دارم میدم. اینجا دیگه قرض تدوین و آموزش دخیله. یه بار من آقای آسد محمد میام اول مبنا مختارم میگم، بعد میگم من هنایی از هر عدت امور، یه بار میام اشکال جواب اشکال جواب اشکال جواب، بعد میام حالا من هنایی از هر که بحث سر این است. اینا دو جور دعبه، تألیف، تدریس، تحقیق. آخون از روش دوم استفاده کرده.
خودتون جوردن
میاد که
مثلا
فلسفه معنا نکنیم اصلا. نه نه نه. دیدن اوقلا نمیگم درست یا غلطه. دیدن اوقلا در تدوین الان دو دیدن. ملا صدرا چجوری عمل میکنه؟ ملا صدرا اول میاد اشکال و جواب، اشکال و جواب، اشکال و جواب، بعد آخرش میگه ستن کشه و آخر جنبندی میکنه. به تعبیر آقای مظفر این تعریف به مثال، یعنی اول مصادیق و سقریات رو هی میگه بررسی میکنه، میگه برای ذهن رو آماده میکنه، پخته میکنه، آبدیده میکنه، بعد معنا رو به ما میده تو ارشاد. میخوام فعلا کفایه بخونید، به صدد اشکال به کفایه نیستن، دوباره دارم تاکید میکنم. یه روش دیگه هم این نیست، روش مرحوم علامه طاهری تو تألیفات فلسفیشون، میاد اول مدعا و دلیل رو توضیح میده تمام میشه و میگه من هنری از هر اشکال فلان جا، اشکال فلان جا، اشکال فلان جا. یعنی پس آقای آخوند چجوری عمل کرده؟ دوباره یه بار مبنای خودش رو در مختارش در باب مشتق آورده، ادبی و لغوی رفته تا آخر قصه تمام شد. یه بار گفته حالا بریم سراغ قدما، حالا که خواستیم بریم سراغ قدما اول حاشیه بزنیم عباراتشون رو، بعد فتح السلام من جمیع ما تقدم که بساطت این چنین است، ترکک این چنین است، ارشاد رو یک. بعد از این ماجرا وارد مرحله بعد شده، یه سری مخالطات دیگه در کلمات قدما آیا آخوند پیدا کرده، مثلا صاحب فصول و اصولی، اونم نشناختن مشتق است در حمل. خب آیا آقا مجید وقتی قرار شد بحث ما منطقی و فلسفی باشه اصلا ما کاری به قضایای انشاءی داریم؟ نه. انصراف ذهن تو مباحث منطقی و فلسفی و عقلانی به چیه؟ به خبر تو فضای اخبار آخوند اومد رضوان الله جا قالب به ما داد دوباره گفت که آقا در باب مشتق وقتی میایید اینجا شما باید اولی حقیقت حمل رو معنا کنید، یک اقسام حمل رو بشناسید، دو تقسیمات حمل رو بشناسید، سه و چهار مسئله کیفیت صدق مفاهیم رو بر خارج بشناسید برهانه. در کلمات فصول نه حمل شناخته شده که چیست، نه تقسیمات هم شناخته شده که چیستند و جهات تقسیم، و نه کیفیت انطباق و صدق ادراکات برهانن بر خارج شناخته شده. لذا همه احکام، همه محمولات به یه جور رونده شده، بعدم حیث تصور و تصدیق با هم قاطی شده، همش به حالش داده شده به بدبخت مشتق بندی خدا. در حالی که ما هم رو میشناسیم، هم یه معنای اعم از این همانی و این ازانی عبور پیاده کرده، دو تقسیمات هم میشناسیم، حیث تقسیم هم به اولی ذاتی و شایع سنایی غیر از حیث تقسیم هم به مواطات و اشتغال، سه کیفیت انطباق مفاهیم رو بر خارج که حیث برهانی میطلبه هم میشناسیم، یه جاهایی بداهه و شبه بداهت درست میشه مثل حمل صفات انسان بر انسان، صفات ماده بر ماده، یه جاهایی به ضربه من البرهان باید حمله درست کنیم مثل صفات مجردات یا احکام کلیه وجود، یه جاهایی هم به ضربه من البرهان صعب باید درست کنیم که حمله صفات واجب بر واجب. و حالا اگر حیث تصوری از حیث تصدیقی جدا کنیم، حیث حمل رو از حیث موضوع یا محمول تفریبی، این هم اوورد ضابط من بشکر در جواب مفصول. حالا کل ذالک دیگه ایتی که راخون نگفته من دارم میگه با سرجمع عبارت، کل ذالک ربطی به عبارت مشتق اصولی ما کمان که دوباره برگرم آخرین جمله به مشتق اصولی، این حرفایی که ما داشتیم میزنیم اینا مشتق فلسفی بود، یعنی با جنس منطق و فلسفه وارد احکام مشتق شدن بود،
مثلا دار بود فرقش کرد مشتق اصولی نمار دار بود، اینکه اون لفظ مثلا با حیات مهندس اینها رو مجبور اون دار نیمون، یعنی چی نیست من فلسفی اصولی فرم کنم،
یعنی میخواد بگید این تفکیک تفکیک متدیه روشیه یا برانسیه
زاهی که اسم فایده داریم یه زاد و هروکن رو، یعنی یه زاهی که خارج من عرضی عرضی هم
دارم با حرفایی که فلسفه زده با حرفایی که فلسفه یه مقالطه بوده، اصلا بررسی احکام دار رفتی به شما این فیلسوف نه حالا احترام میکنی؟ احترام میکنی؟ تا آخونی نگفته هم باز تأکید میکنه این چیکره آخونی طور دیگه نگفته، آخون جداش کرده از متن بحث اصولی نه، اما نگفته باطل یا باطل نیست،
اون چیزی که اثبات کرد بسیطه اصلا محل نزاع به ساعتی دیگه مرتشو چی بود؟
همون چیزی که استاد شریف گفته بود و صاف طول باش بحث کرده بود، یعنی فعل مبنا ها جواب می
همون اون چی گفته بود؟ اون کجا داشته بحث
می‌کنه؟ معنای قضیه معقوله ذهنن
سوال بحثش اشکال داره،
اشکال نداره، نمیگم دیگه او ربطی به مشتق نداره، بعدن میگی او ربطی به حیث مشتق نداره، آخ معنی دارم میگم ربطی به حیث مشتق نداره،
حیث انشائی بحث چی
میشه؟ حیث انشائی بحث میشه بحثی که ما تو فقه داشتیم و تو اصولی که مقیاس استنباط اومده تو سر لوحش نوشته شده با اون باید با اون بحث
چطور رفت نداره اون حیث معقولش؟ من الان برای این لفظی گذاشتم که میخوام با این معنا رو منتقل کنم دیگه، یه بار ذهن رو میارم یه بار ظاهر
به درد اصول من نمیخوره،
ظاهر کم چه فرقی داره با
به درد اصول من نمیخوره، نه فرقشون میشه اعتبار به معنای فلسفیش که بین جنس و فصل و نوع هم بود، نه اعتبار معنای داخل، نه اعتبار معنای قرار داد.
چی شد که من لفظ زاهد رو بکنم بردم؟
لفظ میشه بحث اصولی بود.
خب همین میگم این
لفظ میشه قبل از بقیه اونا. نه بعدش.
من لفظ نکردم.
چرا لفظ کردم؟ آخون بحثی هر بود. آخون بگه من تبادرم اینه که مشتق وزن برای خصوص متلبس به مبدأ فعال شده با احکامش. حالا شما میگید یه تیکه‌اش معلوم نیست، بیایم واضح‌ترش کنیم. بیایم واضح‌ترش کنیم.
خب فرق معناشو با معنای ذکر معلوم
بشه. بیایم واضح‌تر کنیم. با همین متد دامش بدیم بحثو. چیکار
نمیشه؟ میشه من اونجا مقصودی باشه
آخه. نه بفهمم شما دیگه خودتون نمیدونید. سکه عبارت اینا میگه. خب یه عبارت های شریف و عبارت های حضور اینا رو. میشه بحث جدید
اونجا اونجا
نه من بیا آقایی. برید عبارت های
اصول و فرقش لا و شرط و شرط لا. اینی که مثلا ذهنو که دارم میگم با ظاهر معناشون یکی ام.
اینو شریف گفت و صاف اصول گفت که اول تو آخرش بذاری این تفکیک درست نمیشه، چون الف اعتبارا این قضیه رو حل
نمیگفت. خودش
گفت
نه
حالا کاری
به حرفشون
ندارم. میشه اینو نه من قبول دارم، نمیخوام محاجه کنم.
من واقعا تفسیر بکنم حالا اینا یه احتمال میشه.
خب عبارت چون را نمیده عبارت را بده ما میریم. اگه شما دنبال این شرط رفت سراغ زبط بشرت محمول، اگه شما دنبال این شرط رفت دنبال موجه ها
نه اونجا ها شد بار ندارم. اونجا این تیکشی که بحث کردن مشترک و شده یا مرکبه میخوام ببینید بحث لفظشو دارم. آخر تو خارج من یه ظاهری دارم یه ذهنی
میگم اینو کسی نگفته و حرف خوبیه با عباراتش اجازه نمیده. حالا میگم ازت الازاره بحث معلوم از جوابش باید تحقیق کنیم. حالا من مباحثه هم که نمی کنم خب تحقیقش کنیم. ببین شما ببین اگر کسی بعد از آخر دوباره همین بحث با من تو داخل داره داره باشه بشه بده خب تیکه آخر قصه دوباره برگردیم. پس آقا با توجه به این توضیح ما تو مشتق اصولیمون دوباره دارم تعریف میکنم. حواسان تو رو خدای خیلی مهمه. استعمالات اشتقاقی که به این نحوه مانعنوزیه مانعه دو تا شرط داره مشتقمون که بتونه ثمره اصولی برش بار بشه، استعمالات اشتقاقی کلامش ها رو مورد بررسی کنیم. اگه لفظ از جهت ادبی جامد باشه یه طور باید مورد بررسی کنیم، اگه لفظ از نظر ادبی مشتق باشه یعنی خودش مادتاً و هیئتاً هم مبتلای به اوضاع متعدده باشه باید یه طور مورد بررسی کنیم. باز این ضابط رو کفایه به ما یاد داد، یعنی جمع کرد بین حیث مشتق ادبی و مشتق اصولی و این که ما حواسمون اینه که بحثان سر مشتق اصولی اما چرا میگه باید مشتق ادبی هم مورد تحقیق و فحص قرار بگیره. حیث ما صدر ان، حیث ما وقع علی، اینا خیوصی هم که در اوضاع اشتقاقات به وضع نوعی دخیلن و هر کدومش هم معناییه و معنا اضافه میکنه. تحلیل ادبی کردن الفاظ، نه تحلیل فلسفی کردن الفاظ. قبول داریم اینم تحلیله، اما تحلیل ادبی نه تحلیله مثل علم بلاغت. خب دوستان عزیز، چون میخوام یه اشاره بتونیدم به اصول فقه که واضح در بشه باز ماجرا. یاد بزنید تو اصول فقه که معانی حرفی شما چی خوندید؟ اون دید معانی حرفی سه قول درشون هست. یه قول سید رضی نقل کرد گفت اینا سه علامات هست خودشون دارای معنا نیست. تنها کسی میتونه بگه من بحث از اوضاع نوعیه مشتقات ادبی نمی کنم که قائل بشه مشتق ادبی هیچ معنایی. اما اگه قبول کرد معنا داره، درسته که ما دنبال ترتب ثمره فقهی اصولیمون هستیم بر بحث مشتق، لذا از قبل ثمره دو تا شرط گفتیم. باز تأکید میکنم از قبل ثمره شرط اضافه کردیم، اما چون این وقتی میخواد بیاد رو زمین عالم الفاظ باز کار بود و پیکرش میشه همین استعمالات دائر مدار اشتقاقات ادبی یک و اشتقاقات ادبی دارای معنا هستند دو، پس باید تکلیف اشتقاقات ادبی هم روشن بشه. تکلیف ماده هم باید روشن بشه چهار، و بعدا تکلیف خود حکم و دلالت تصدیقی هم باید روشن بشه برای اتخاذ حکم پنج. لذا در انتصاب حکم حد به خاطر مناسبت حکم و موضوع، حکم ما که وجوب حده، موضوع ما که ماده سرقته، ماده زناه، سبب میشه ما قرینه خاصه درست کنیم بگیم تلبس به روان ما کافیست. اما این کار چون جهت عامه بردار نیست، تحقیق همه اینا یه کار اصول نیست. برو تو فقه اصول چقدرش متکفله؟ من جهت عامه. چی رو میخوام با این بگم؟ دوباره پس من جهت عامه مخصص و قید دومی برای تمایز مباحث اصولیه. قرض ما مهمه، که قرض ما دخالت در استنباط، مثلا کاری با قضایای حمدیه نه، قضایای اخباری مثلا نداشتیم. اما در قضایایی که باز محل نزاع ما و ما قرض اصولیمون اقتضا میکنه که زوال ذات اتفاق نیفته، کسی به ما اشکال نکنه که شما قید عدم بقاء زوال ذاتو به خاطر خط بین ماده و هیئت وردیدا یادتون اشکال دیگه مجمل دارم میگه، گفت مثل ناطق ماده نطقه که چون فصله، اگر رفت ذات هم میره، پس کسی که اشتراط بقاء ذات اند زوال الوصف میگه در واقع خلط بین ماده و هیئت کرده، میگیم شرمنده اخلاق ورزشی، خلط ماده و هیئت نکرده. شما غرض مسئله اصولی را درست توجه نکرده. غرض مسئله اصولی استنباط، استنباط اقتضاء بقاء ذات داره، لذا ما بقاء ذات رو شرط کردیم در مشتق اصولی. تو این فضا که همش عبارت کفایه است، تو این فضا ما داریم با مشتقی کار میکنیم که دو قید داره تا غرض رو بتونه هم کنه برای خودش. این وقتی میاد تو تو استعمال عقلایی، زبان استعمالش میشه همون استعمالات اشتقاقات متعارفه. اما در این استعمالات اشتقاقات متعارفه، البته جوامد هم میگیره، جوامدش یه طور محل بحثه، اشتقاقات متعارفه یک، چون هیئتی دارن که هیئت داله بر معناست، دو، پس باید تکلیف هیئت معلوم بشه، کمایی که باید تکلیف ماده معلوم بشه، کمایی که تکلیف حکم نسبت به سایر قرائن باید معلومش تا استنباط نهایتا پا بگیره. غایت الامر تعیین ضوابط ماده از وسع اصول خارجه، چون جهت عامه نداره. ذوق ادبی و لغوی میخواد، باید که تا لغت قد معنوس بشیم تا خصوصیات ماده را بتونیم
کشف کنیم. معلوم کنیم
چی تبادل کردن را کنیم. قبول دارم. اما معینش هم نکرده، بازنش نکرده. اما مشتق، اما هیئت چون جهت عامه دارد و وضع نوعی داره، ما در مورد هیئتش بحث میکنیم. حالا از کجا گفتم آخون به همه اینا حواسش بود؟ آخر به اول اونجا که آخون داشت حکمو میگفت، میگفت حواسم به حکم است، جایی که داشت اسارقه و سارقه و لاینا را عهد ظالمین رو میگفت، قشنگ حواسش بود که من حواسم به ایسی تعدل دارن و مناسبت حکم و موضوع و قرائن عامه هست. بذار کنم کمایی که تو همین قصه نشون میده آخون حواسش به موضوع و ماده است، به ماده زنا با این حکم که سنجیده بشه این خاصیت رو داره، ماده سرقت با این حکم که سنجیده بشه این خاصیت، پس حواسش به خواص ماده هم هست. کمایی که آخون میگه مشتق، میگه جوامدی مثل رقیت و حریت و زوجیت محل نزاع ما هستن، اما دیگه پیشون نمیگیره چون اینا ماده بسیطن و ضابطمند نیستن. اینا نشون میده آخون حواسش از حکم چیه، ماده چیه، هیئت چیه. حالا تا آخر ببینیم داشته ما بریم سراغ عوامل، یه جمله از عوامل اجازه بدید. این عدل رو دارید که نه فقط انرژی من تمام، که انرژی شما هم اگه بخواهم که سر هم بخونید تمام.
ساعت دوم
دیگه
شما
سلام صبح باشه. حالا یه چند روزی بگذره من یکم حالا بهتر میشه، عرض میکنم خدمت. اما واقعا آقایان ضعف دارن ها، ببخشید آقا، یعنی دوتا پشت سر هم باشه محساس هم همین بود. الان هم یه خستگی بعد از اون
هم نه که می‌گوید طرفه که ما به حمله اولی سر رو هم می‌کرد،
اینجا تو سردم سردم زیر رو بذاشت اون ظاهر من اینجا چیه سردم بذاشت یعنی ملاکش
نباشه
شاید رفت که بدیم زیر ظاهر نسید اصلا اون ملاک بیاد نباشه خبوز
خبوز
اشکال متوجه شدی؟
نه آزم میگه اصلا اساس قاعده صحت حمل سر قرار نکن رو حمل شاید پیاده